البته خیلی مردم نگاه میکنم به کوههای شمال تهران، آسمان زیباست، این تکه های ابر هم شناوره در آسمان، یه لایه نازک ابری گرفته. در کل به نظرم میاد این هوای خوبی، اگر دوستان عزیز امکانش رو داشته باشن میخوان از طبیعت استفاده بکنن، با توجه به البته ماه ضیافت الهی.
بله.
امروز هم بریم غرب تهران. میخوام امروز دو تا قله رو خیلی سریع معرفی بکنم. اون قله بند ایشی که اشاره کردیم که به اصطلاح مشخص است در غرب پایتخت و بالاتر از کوهسار، و اون سر قله مثل یه دیواره صخره‌ای همچین کشیده‌ای هست و برای آغاز کوهپیمایی جدی میتونه تمرین خیلی مناسب باشه. میخوام یه مقداری آماتور به این موضوع نگاه بکنیم، یعنی اونهایی که تازه میخوام پیمایش رو آغاز بکنن. یک، در غرب تهران ما آبشار تهران رو داریم، بوستان لتمال کن رو داریم و یه قله‌ای داریم که وقتی بالای آبشار تهران و اون بوستان لتمال کن نگاه میکنید، اون هم انگار یه قلمبه‌ای از دور مثلا پیدا هست و اون جایی نیست جز قله آسیاباد. حالا من شاید فکر میکنم قله آسیاباد که 2400 متر ارتفاع داره و طول پیمایشش هم نسبت به حالا قلل دیگه کمتره، شاید مثلا 10 کیلومتر دوستان بخوان طی مسیر بکنن تا برن قله آسیاباد. البته اون هم دو مسیر دسترسی داره، از آبشار تهران و از خود بوستان لطمان.
جاده سختی پس نداره،
پیمایشی میره بالا، یک دو تا یال داره ولی اون یال شرقی خیلی سخت نیست. من دیدم خانواده ها میان با هم و به قله هم میرسن و پشت اون قله یه قله هست به نام قله هریاس. خود آسیاباد 2400 متر ارتفاع داره و خب من دیدم معمولا اونجا حالا به دلیل تلاقی نمیدونم شرایط حالا زمین یا کوه و دوتا استان باد میاد زیاد، شاید به خاطر همین هم شده آسیابادی. و از اونجا هم میتونید شما به نوعی زیبایی های شهر تهران رو ببینید.
بله.
به نوعی بام تهران در غرب تهران محسوب میشه و تا حدودی نمایی از جاده کرج رو هم به شما میده. اون طرف پشتش هم که دره هریاسه و حتی یه قله کنار دستیش هم معروف هست به قله لطمالکن. این قله قلهیست که حالا از اون راه خاکی که تقریبا یه مسیر خودرویی هم برای آبرسانی به فضای سبز اونجا تعبیه شده، اگر دوستان طی بکنن از ضلع غربی قله، از ضلع شرقی قله، فکر می‌کنم پیمایشش براشون سخت
نباشه.
اما اگر بخوایم یه قله زیبا رو ما معرفی بکنیم که از شهر تهران و دوستان بتونن در دامنش هم استفاده بکنن و زیباست، به ویژه در اردیبهشت ماه خیلی قشنگتر میشه، باید از قله چینکلاق نام ببریم.
بله.
میدان بهرود رو در سعادت آباد شهر تهران دوستان میشناسند، مسیر رو به سمت شمال و شهرک مسکونی دانشگاه علوم پزشکی دوستان طی میکنن. سمت چپتون یه دره رو میبینید، جلوی همون شهرک دانشگاه علوم پزشکی جای پارک برای خودروها فراوون هست، یه پاکوب هم داره، دوستان میتونن سرازیر بشن به سمت پاکوبی که در حقیقت اون رودخانه خیلی وقت هم آب نداره، به صورت فصلی آب درش روان هست و پاکوب کنار رودخونه رو بگیرن. به سمت شمال یه قله‌ای هست که کاملا مشخص هست، اصلا نوک قله پیداست از همون مسیر رودخانه، میرن تا میرسن به دره، درهی که حالا به قله چینکلاق حد میشه. اون دره در ابتدایش یه چشمه آب داره، درختان بید داره، جلوتر کمی درخت گردو داره. یه حرکت بسیار زیبایی رو کوهنوردای عزیز انجام دادن. این مسیر رو جایی که مثلا میشد از اون رودخانه فصلی استفاده بکنن، اومدن درختانی رو کاشتن، قرص نهال داشتن و یه جورایی آب رو میرسونن به این درختان که این مسیر رو مردم میخوان طی بکنن سرسبز باشه.
چقدر خوب.
دقیقاً. و دوستان میرن و میرسن به یه دره‌ای که با فاصله شاید یک ساعت پیمایش بتونن زیباترین عکس ها رو ببینن در اردیبهشت ماه ثبت و ضبط بکنن. این میشه دره‌ای که قبل از به اصطلاح رسیدن به قله چینکلاق هست.
پس اونایی که اهل عکاسی هم هستن میتونن از این مسیرهایی که شما میگین استفاده کنن.
دقیقاً.
فقط کوهنوردها و توریست ها نباشن.
نباشن و مسیر یه مسیر طبیعی بسیار زیباست.
بله.
از چشمه تا قله رو اگر حالا دوستان 1.5 ساعت تا 2 ساعت سر بالا طی بکنن که بعد از چشمه دیگه جایی برای آبگیری نیست، به استثناء اردیبهشت ماه که چشمه‌های فصلی وقتایی اونجا دیده میشه، بین یک ساعت تا دو ساعت طی بکنن میرسن به قله 2000 و تقریبا 820 متری چین کلاق، که این قله یک نمای بسیار زیبا از قلل غرب و شرق تهران به ما میدهد. ما میتونیم از اونجا قله های زیبایی رو ببینیم، قله های شمال غرب تهران رو، قله دوشاخ رو، قله عرض کنم که سیاه سنگ رو، قله پلنگچار رو و خود حتی قله دماوند رو، توچار رو، شاهنشین رو، همه رو به ما یه وسعت دیدی میده که این قله چین کلاق بسیار بسیار زیباست. از اون طرفش هم اگر دوستان فرود بیان میتونن از جنگل کارا که منتهی به دره درکه میشه مسیر فرود خودشون رو انتخاب بکنن که بسیار دلچسب باشه.
خیلی ممنونم، انقدر شما خوب توصیف میکنین انگار ما خودمون الان واقعا توی همون قله چین کلاق و اون قله آسیاباد و اینا هستیم. بله. اون لطمالکن گفتین جاده است؟
بله، از بوستان لطمالکن اگر دوستان داشته باشن در غرب تهران، یعنی دل شرقی آبشار تهران، بوستان لطمالکنه. بدن از نقشه و مسیریاب کاملا مشخص است. لطمالکن رو برن بالا، اون جاده خاکی انتهاش رو به صورت مارپیچ طی بکنن، میتونن به راحتی به قله آسیاباد برسن. اما مسیر خشکیه، یعنی حتی اکثر تا اردیبهشت ما دوستان میتونن استفاده بکنن.
بله.
آفتابگیره، مسیر آبگیری هم نداره.
سخته.
بله، نه سخت که از بابت
یعنی آفتاب خیلی هست.
بله آفتاب هست، مثلا شما دیگه وسطش به درخت برخورد نمی‌کنی،
دره و رودخونه و استراحتگاه نداره.
بله چشمه و اینا نمی‌بینی، ولی سر قله یه پناهگاه کوچکی هم
بسیار
ساخته شده.
بسیار خب، باید طی تاریخ کرد سختی های راه رو طی کرد تا به قله رسید دیگه، تو زندگیمون هم همینطوریم. خیلی متشکرم آقای دایی، با تو خداحافظی می‌کنم تا فردا. خدا نگهدار، خداحافظ.
دست بهار اسم تو رو نوشته در دفتر گل، تا میرسی تو میرسد دوباره پیغمبر گل.
دست بهار اسم تو رو نوشته در دفتر گل، تا میرسی تو میرسد دوباره پیغمبر گل.
عطر گل بهاری آینه نگاری، از سبز بیقراری، از غنچه بیشماری، گل با تو می نشیند بر فرش خسته خاک، عشق تو می تراود از سینه قناری.
گل با تو می نشیند بر فرش خسته خاک، عشق تو می تراود از سینه قناری.
تجاری همه سو چشمه تابنده ی گل، یاد تو در دفتر دل نشانده لبخنده ی گل.
ای با تجاری همه سو چشمه تابنده ی گل، یاد تو در دفتر دل نشانده لبخنده ی گل. عطر تو می کشانم گل را به موقع باران، نام تو می نشانم هر شاخ گل هزاران، آتش گفت چون گفته جانی در بیشه یه بهارم، غیر از غم عزیزم دیگر غمی ندارم.
من تا این کمگر خوشی تاسمان تو، کار تا
آب دشنه من و گل باران تو. سر سامانم میخوانم که تو این سر سامانم.
شما شنونده گفتگوی بهاری هستید. در نهمین صبح بهار 1403 داریم راجع به احسان و نیکوکاری باهاتون صحبت میکنیم و ازتون پرسیدیم که شما در حق چه کسانی احسان و نیکوکاری کردید و آیا شده تا حالا کسی به شما انقدر خوبی کرده باشه که احساس کنید این خوبی محبت الهیه؟ منتظر پیام های شما هستیم. مطمئن باشید اگه پیام های زیبا بفرستید برنده امروز ما شمایید. 30,035 شماره پیامک ماست. خب خانم محبی نوشتن که نیکی کن به دیگران تا دیگران هم تو را دوست داشته باشند. خانم توبا حبیبی از تبریز هم نوشتن که عیدتون مبارک، انسانها تنها برای نیکی کردن آفریده شده اند.
سلام، خسته نباشید. در مورد نیکوکاری و احسان باید بگم که ما در محیط کارمون و بعضی از بچه ها به خواسته خودشون مبلغی رو از حقوقشون کسر میکنن و فکر میکنم همین مبلغ کمی که از حقوق ما چند صد نفر کم میشه باعث خیر و برکت برای خودمون هست و کمکی هرچند کوچک برای نیازمندان. حس این نیکوکاری، حس این احسان، هم در واقع نوع دوستی بسیار بسیار برای ما با ارزشه و دل خودمون رو آروم میکنه. مرسی از برنامه.
بله برادر گرامی، اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود. این تجربه خوب شما رو برادر گرامی تایید کنندمونم دارن. یه بار گل ریزون میکردن توی اداره و یکی از همکاران شماره حساب خانم دکتر رو داده بودن، تایید کننده خوبمون رو. میگن همینطور پشت سر هم پیامک واریز پول میومد، در عرض شاید کمتر از یک ساعت چندین میلیون پول جمع شد. این یعنی شما دست خیرید، یعنی شما اهل احسان نیکوکاری هستید. مطمئن باشید که خداوند در جای دیگه برای شما جبران میکنه. آفرین. میتونیم به همکارای خودتون، به نزدیکان خودتونم کمک کنین. شاید چراغی که در کنار ما روشنه و سویش کمه، این چراغ رواتر باشه تا به غریبه ها دادن. در کنار خودمون نگاه کنیم ببینیم که چه کسانی هستن که نیازمند کمک ما هستن. به این افراد همگی با هم دست جمعی احسان کنیم.
احسان و نیکوکاری یعنی نفرسوندن به دیگران و خوبی کردن به دیگران بدون اینکه انتظار و چشم داشتی از اونا داشته باشیم. و احسان و نیکوکاری کردن هم همیشه مادی نیستش، بلکه هر نوع کمکی که ما به دیگران بکنیم خودش احسانه. تو قرآن کریم هم به احسان و نیکوکاری خیلی سفارش شده. مثلا در آیه 58 سوره زمر اومده که اگه کسی یا جامعه ای گرفتار بلا و عذاب باشه باید احسان و نیکوکاری رو پیشه بکنن تا اون بلا و گرفتاری از اون جامعه و از اون فرد دفع بشه. لیلا نصیری هستم از اسلام شهر.
ممنونیم از شما خانم لیلا. فاطمه سفرزاده از طبس هم نوشته نیکوکار واقعی و کامل کسیه که به همه مردم نیکی کنه و احسانش رو از هیچ کس دریغ نکنه. اما بریم به سراغ دوست خوبم یاسمینا نیکسیما با خبرهای پزشکی. یاسمینا جان سلام، صبح بخیر.
از سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم آدابی عزیز و همراهان و مخاطبانمون در برنامه گفتگوی بهاری.
متشکرم.
اما مفتخرم که امروز هم در خدمت شما هستم تا با هم رویدادهای پزشکی نهمین ماه از سالی که گذشت رو بررسی کنیم.
بسیار عالی. نهمین ماه، زودتون سری بگو کدوم ماه میشه؟
میشه آذر ماه.
آفرین. خب بریم سراغ خبرهای آذر 1402.
بله، اما تاکید میخوایم به سراغ رونمایی تزریقی ضد سرطان برای اولین بار در کشورمون.
بله.
که در آذر ماه سال گذشته یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید داروی سیکلوفوسفاماید شد که این داروی تزریق ضد سرطان هست و برای طیف وسیعی از این بیماری مثل سرطان چشم، خون و پستان تاثیر میذاره.
بله.
و کشور ما با همت محققان و دانشمندانمون تونستن به خودکفایی برسن و اون مشکل کمبود این دارو رو حل کنن و با دوزهای 500 و 1000 میلی گرمی در دسترس عموم قرار بدن.
بله.
اما خبر بعدیمون درباره نخستین محفظه های انتقال ارگان هست که در کشور تهیه و توزیع شد. این محفظه ها جهت در واقع آسان شدن انتقال عضو پیوندی برای افزایش اهدا و بقای عضو در واقع تهیه شد که با ثبت اون درجه حرارت در طول مسیر از زمان برداشت عضو تا رسیدن به محل پیوند و فرد گیرنده به کیفیت و بقای عضو پیوندی کمک میکنه و مرکز پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت برای اولین بار این محفظه ها را تهیه کرد و بین بخش های پیوند اعضا در سراسر کشور توزیع کردند. اما موضوع بعدیمون درباره روش جدید دانشمندان چینی در خصوص کاهش روند پیری با هیدروژن درمانی.
به به.
هیدروژن در واقع سبکترین و ساده ترین عنصره که میتونه زمان پیر شدن سلول‌ها رو هولد کنه یا حتی به عقب برگردونه. که خب حالا دانشمندان اومدن با استفاده از یک فناوری نانو یک ایمپلنت داربسته ایجاد کردن که هیدروژن رو 40,000 برابر کارآمدتر از روش‌های دیگه مثل آب غنی از هیدروژن و استنشاق گاز هیدروژن میکنه. حالا این در واقع داربستا رو میشه برای ترمیم نقایص استخوانی، بیماری‌های مرتبط به افزایش سن مثل آلزایمر استفاده کرد و چون که در واقع مدت آزادسازی هیدروژن این فناوری 7-9 روز هست، در واقع با یک تأمین کنندگی پایدار هیدروژن میتونه یک روش ضد پیری جهانی باشه برای جلوگیری از بیماری‌ها.
البته این در حد فقط فعلا آزمایشه دیگه، درسته؟ این که روی نمونه های انسانی انجام شده؟
در واقع در حد نمونه های آزمایشگاهی رو انجام دادن بر روی حیوانات، ولی هنوز وارد فاز انسانی نشده.
بسیار خوب. اما خب این میتونه در حقیقت یک کلید بسیار خوب برای جوانی و جوان ماندن باشه.
بله دقیقاً.
و اینکه بشر همش در آرزوی جوانیه و واقعا هم آرزوی بدی نیست. میتونیم سالهای سال هم با ظاهر خوب و هم با توانایی های خوب سالها طول عمرمون رو بیشتر کنیم.
بله دقیقاً.
البته امیدوارم مفید باشیم و مثلا اهل احسان و نیکوکاری هم باشیم، چون امروز موضوعمون احسانه. با طول عمر بیشتر به افراد بیشتری احسان کنیم و نیکوکار باشیم.
بله چقدر خب. هم عالی خیلی. شد دنیای زیبایی رو برامون
واقعا میزنه. دنیا زیبا خواهد شد. خب خبر بعدی یاسمینا.
اما خبر آخرمون درباره برگردوندن شنوایی 4 کودک ناشنوا با ژن درمانی هست.
چه عالی.
بله که محققان اومدن با تزریق یک ژن ناجی به گوش داخلی کودکان برای اولین بار با اصلاح ژنتیکی یک حس انسانی رو برگردوندن.
آه.
که با این تکنیک یک ناقل ویروسی بی‌ضرر به اسم AAV به گوش داخلی به سلول های مومی شکلش پذیرش کردن و عملکرد پروتئینی رو به اسم اوتوفرلین، یک پروتئین ضروری برای عملکرد شنوایی در مغز، اون رو اصلاح کردن و کمک شد به کودکانی که دچار جهش در این ژن و این پروتئینن که این شنوایی رو برگردونن. حتی این موفقیت در ژن درمانی راهی رو باز کرد برای اینکه دانشمندان بتونن در واقع چراغ‌هایی رو روشن کنن برای درمان ناشنوایی جهش‌های ژنی دیگه.
بسیار عالی. خب خانم یاسمینا دیگه خبری نداری تا فردا انشالله که دهمین ماه سال 1402 رو بررسی میکنی؟
بله انشالله.
متشکرم از تو، خداحافظ.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
توی گلزار من، بگو بگو اسرار من، توی هم کیش من، توی هم کیش من. یا بیا دلدار من، درا در کار من، توی گلزار من، بگو بگو اسرار من، توی هم کیش من، توی هم کیش من. ای فخر من، سلطان من، فرمانده و خاقان من، چون سوی من میلی کنی دوشن شبر چشمان من، دوشن شبر روشن شود چشمان من، روشن شود چشمان من.
امروز در قرار خودمون با شما در برنامه گفتگوی بهاری داریم راجع به احسان و نیکوکاری صحبت میکنیم و میدونیم که احسان برگرفته از حسنه و در معنا نعمت بخشیدن به دیگریه و احسان در کار و عمل قطعا میتونه برای ما کاربرد داشته باشه، در کارهای خداپسندانه، حتی در کارهای پزشکی و درمان بیماران. آقای دکتر علی اشجعی متخصص جراح عمومی در این لحظه ارتباط تلفنیشون با ما برقرار شده، یک پزشک حاذق و نیکوکار، اهل احسان و در حقیقت دوستدار مردم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، طاعتتون قبول.
درود بر شما، وقت شما بخیر. متشکرم. سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خب آقای دکتر اشجعی، شما متخصص جراحی عمومی هستین.
بله.
اول برای ما یه توضیح کوتاه میدین که متخصص جراحی عمومی چه کاری انجام میده؟
عرض به خدمت شما که متخصص جراحی عمومی در واقع کلیه اعمال جراحی که مربوط به ناحیه، به خصوص ناحیه قفسه سینه و شکم و لگن باشه رو انجام میده. حالا از شایع‌ترین چیزهایی که مردم در مورد شنیدن، جراحی‌های در مورد آپاندیس، در واقع فتح‌های ناحیه شکمی.
درسته.
و کیسه بیماری‌های التهابی کیسه صفرا و از اینجور موارد. ولی در کل جراحی عمومی در واقع یه نحوی مادر همه رشته های در واقع دست به تیغ یا جراحی هست.
بله.
یعنی در واقع در طول اون 4-5 سال رزیدنتیشون در مورد اکثر بیماری هایی که نیازمند به جراحی هستن حالا یه مختصر اطلاعاتی دارن، ولی بیشتر حیطه کارش در این دو ناحیه است که خدمتتون عرض کردم.
درسته. خب آقای دکتر اشجعی، ما داریم امروز راجع به احسان و نیکوکاری صحبت میکنیم.
بله.
و شما قطعاً خیلی خیلی مواردی پیش اومده که حالا بر ما اگر خاطرتون باشه و حضور ذهن داشته باشین خواهید گفت که در مقابل بیمارانتون احسان و نیکوکاری کردید، یعنی حالا چه مالی، چه کاری، چه پزشکی. و این احسان و نیکوکاری به نظرتون چقدر در جامعه میتونه جامعه ما رو به سمت بهتر شدن و بهبود روابط اجتماعی سوق بده؟ شما در طول روز بیماران زیادی دارین، قطعا این بیماران هر کدوم با خلق و خوی خاص خودشون پیش شما میان، ممکنه که مثلا حتی با شما بحثم بکنن، ناراضی باشن، راضی باشن، به هر حال این طرز برخورد و احسان شما به این افراد هست که میتونه جامعه ما رو در حوزه پزشکی هم رقم بزنه، شما و همکاران محترمتون.
بله دقیقا. ببینید مهمترین خاصیت، یعنی خصوصیت اخلاقی که باید یک پزشک داشته باشه همین صبور بودن.
بله.
که خودتون بله فهمیدید، به خاطر اینکه بیماری که به ما مراجعه میکنه خب اصلا به خاطر درد و ناراحتی اون تعلمی که داره به ما مراجعه
کرده
و معمولا این درد و تعلم در واقع صبوری بیمار رو تا حد زیادی ازش میگیره.
قطعاً.
و این وظیفه ماست که در مدتی که داریم پزشکی رو میآموزیم در کنار اون این اخلاق مدارا رو با بیمار حتما یاد بگیریم.
بله.
در کنار اون خب به طب شرایط در واقع مالی بیمار میتونه در واقع به نحوی باشه که بتونه تحت تاثیر قرار بده اون در واقع صبوریش رو و اینکه یه سری شرایط خاصی رو در کنارش داشته باشه که ما با درک مضاعف باید حال بیمار رو درک بکنیم که بتونه در واقع تمرکز بکنه روی آنچه که ما میگیم برای بهبود شرایطش و بتونه با ما همکاری بیشتری بکنه برای بهتر شدنش.
درسته.
بنابراین این دو تا خاصیت رو حتما باید توی در واقع دوران آموزش پزشکیشون یاد بگیرن.
آقای دکتر اشجعی، من میدونم شما بسیار فرد متواضعی هستید. درود بر شما، عمرتون طولانی باشه ان شاء الله. آقای دکتر اشجعی، میخوام ببینم که بیماری به شما مراجعه کرده که وسع مالیش خیلی کم باشه، نیاز به عمل داشته باشه و شما بدون هیچ چشم داشتی عملش کرده باشین، بهبود پیدا کرده باشه و بعد با تشکر از شما در حقیقت یا با قدردانی از شما پیشتون اومده باشه بعد از عمل.
والا این موارد که
خیلی زیاده،
ای کاش که اینجور چیزا رو مطرح نکنه، بخاطر اینکه این یک
میدونم شما خیلی متواضع هستید.
بله. ولی به خصوص حالا اون زمانی که من توی طرح شهرستان بودم اینجور
با این موارد خیلی برخورد داشتی،
خیلی زیاد بود. و البته شیرینی قضیه بود که مثلا بنده خدایی که حالا خوب میشد و میرفت و ممکن بعد از 6 ماه یک سال برگرده، یه دفعه میدونید که در کلینیکی که حالا قرار بود ماهای بعد برای مراجعه های بعد از جراحیش مراجعه کنیم، میدونیم مثلا با یه ظرف کوچیک عسل مراجعه کرده. یا مثلا باران شده مثلا گفته دکتر
شاید مثلا میلیون ها ارزش داشته باشه اون ظرف اصلا ارزش مالی منظورم نیست ارزش حسی خوب
دقیقا همون حس خوب بود آره مثلا دقیقا. من خواهی بود گفته که من یک گونی سیب زمینی از مزرعه‌ام چیدم الان ماشینت کجاست من بذارم کنار ماشین که موقع رفتن اینو ببرید خیلی ارزشمنده اینا
آخه شما کجا بودین آقای دکتر اشرعی دوره
در استان همدان
همدان
آها 3 سال و نیم اونجا کار میکردم
دوره طرحتون همدان بودین
بله.
بسیار خوب شهرستان های رزن و درگزین و اینا آره
در واقع توی شهرستان اسدآباد و
اسدآباد آها بسیار خوب آقای دکتر میخواین یه جمله بگین به اون دانشجوهایی که تازه دانشجوی پزشکی شدن میدونین که وقتی که